شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو. بخش دیگری از برنامه‌ها رو آغاز کردیم تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27 86 10 35 در اختیار شماست. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به شبکه رادیویی گفتگو و سایت رادیو گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. سلام دوستان عزیز شنونده، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجهتون واقع شده باشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون و روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. خب دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو در این لحظه برنامه صوفیا به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی‌های زبان با همه شوخی مقیم پرده‌های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نقطه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیئه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برای شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
زن یار دل نوازم شکریست با شکایت، زن یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آ ای کوکب هدایت. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن ز بر بخوانی در 14 روایت. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه وزین صوفیا. ایامیست که متعلق است به حسین ابن علی علیه السلام و این ایام ایام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها نیز هست، و در این حال نزدیکیم به فصل شکوهمند عاشقی و عارفانگی 40. امشب با برنامه دیگری در خدمت شما گرامیان هستیم که اختصاص داره به جایگاه علمی، معرفتی و زیست مملو و از نورانیت مرحوم آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی که رحلت ایشون اخیراً رخ داده است و شخصیت کم نظیری در زمانه ما در حوزه فلسفه و حکمت اسلامی بودند. امشب مهمانان رو دعوت کردم که پیرامون زیست معرفتی، عارفانه و در این حال آموزه‌های فلسفیشون با شما گرامیان سخن بگوییم. در این برنامه همراه ما بمانید. خب مهمانان عزیزی، امشب دعوت من رو پذیرفتن آقای دکتر سید حسین شهرستانی، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، در استودیو خدمتشون هستیم و اساتید دیگری انشاءالله از طریق خط تلفن به ما ملحق خواهند شد. عرض سلام دارم آقای دکتر شهرستانی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند جان و خرد خدمت شما هم سلام عرض میکنم و این ایام رو به مخاطبان تسلیت عرض میکنم و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
متشکرم دکتر. خب با جناب علی آغاز بکنیم بحث رو تا اساتید دیگه هم به ما متصل شوند. آیت الله مصطفی شخصیتی است متخلق با سبک متفاوتی از حکمت اندوزی و تدریس حکمت. از زندگی ایشون با ما صحبت بفرمایید و از نحوه آشناییتون و اینکه در این مسیر آشنایی خلاصه زیست فلسفی ایشون به چه سبکی بوده.
بله، استاد ما سیدنا الاستاد حضرت آیت الله مصطفی رحمت الله علیه، ایشون از در واقع میتونیم بگیم آخرین شخص باقی مانده از سلسله حکمای تهران بودن و حالا خوبه از اینجا شروع بکنیم که تهران معروف بوده به شهر هزار حکیم.
دقیقاً.
شهری که در هر محله و کوچه هر بخش اون حکمای بزرگ بودن و تفاوتش با مدارس و حوزه های بزرگ جهان اسلام و مشخصا جهان تشیع مثل قم و نجف این بوده که خب در قم و نجف عمدتاً اساتید فقه و حدیث و عمدتاً فقه سکونت داشتن، ولی تهران مأوای فلاسفه و حکما بوده
و بله ما برنامه مختلفی رو در مورد همین موضوع مکتب تهران در
مکتب تهران بله ما در واقع از زمان تأسیس مدرسه مروی و حضور آقا علی مدرس زنوزی و پدرشون مولا عبدالله زنوزی این مکتب تأسیس میشه و حکمای بسیار متعددی در تهران حضور داشتن و آیت الله مصطفی آخرین چهره بزرگ این نسل بودن که خب ما نمیتونیم بعد از این اتفاق این شهر حیات علمی این شهر وارد چه مرحله‌ای میشه. ایشون خب دروسشون رو بخشش رو در نزد پدر بزرگوارشون، پدرشون از اساتید مبرز فقه و فلسفه در تهران بودن خود ایشون، که من خاطراتی از ایشون میشنیدم که آقای مطهری خدمتشون میامدن، خیلی از اساتید فلسفه خدمتشون میامدن،
بخش تدریس فلسفه هم داشتن،
تدریس فلسفه اصلا استاد معقول در تهران بودن و متبحر مشخصا هم در فلسفه سینوی بودن پدرشون هم، و بخش خیلی از آثار رو و کتب رو نزد ایشون مطالعه کردن. یه وقتی ایشون میگفتن من تو یک روز 9 تا درس و بحث داشتم.
عجب.
و خیلی
پدر
خود حاجی مصطفی و یه تعبیر خیلی خوبی به کار بردید همین اول، زیست علمی. واقعا ایشون مصداق زیست علمی بودن. یعنی ما کسانی داریم که حالا خیلی از علما و دیگرانی که اهل علمن ولی مشغولیت‌های سیاسی، مشغولیت‌های دیگه دارن، ولی ایشون واقعا تمام حیاتشون حیات علمی بوده، درس و بحث و کار علمی، البته بعدم میگم در کنارش نقش اجتماعی که در محله و مسجد داشتن. و اساتید دیگر ایشون خب مرحوم استاد الحسن رفیعی قزوینی بودن که فیلسوف بزرگ معاصر بودن.
یه برنامه مستقل اتفاقا در مورد دکتر رفیعی قزوینی ما
بحث کردیم. بله، ایشون استاد خیلی بزرگی بودن و شیخ محمد تقی آملی که ایشون هم از اساتید بزرگ تهران بودن و از اساتید فقه هم از بزرگانی در واقع شاگردی کردن. یک دوره عرفان رو هم پیش حکیم تشکر شیرازی از عرفای بزرگ و از اهل تصوف ایشون طی کردن، حتی شیراز میرن خدمت ایشون، خاطرات جالبی دارن و عرفان رو هم به طور خیلی جدی و حرفه‌ای پیگیری کردن و البته ایشون عرفان رو خیلی برای هر کسی تدریس نمی کردن خدا آیت الله مصطفی، ولی کم کسی میتونست بعضی از متون مثلا مصباح الانس یا بعضی متون دیگر رو مثل ایشون کم کسی میتونست تدریس بکنه و واقعا ایشون در تدریس عرفان هم کم نظیر بودن، ولی اون که خیلی تمایل نداشتن که به هر کسی و به هر کسی تدریس بکنن، خیلی قائل نبودن به این که هر کسی متن عرفان نظری رو بخونه و برای خواص میدونستن این رو، ولی خب فلسفه رو خوب ایشون عام میدونستن و خیلی تعصب رو فلسفه داشتن. آیت الله مصطفی یکی از ویژگی‌هایشون این بود. خب این بزرگوار باز اگر بخوایم بگیم از بازمانده نسلی از علما هستن یا نسل معدودی از علما هستن که اصطلاحا میگیم جامعه معقول و منقوله، یعنی بین فقه و فلسفه جمع کردن. اگر بخوایم بگیم امروز چه کسی از این نسل باقی مونده، شاید تنها مثلا آیت الله جوادی آملی رو میتونیم در این رده قرار بدیم و تو این رده فرض بکنیم که خب ایشون استاد بزرگ هم فقه و هم مرجع هستن، هم استاد بزرگ فلسفه هستن و خدا حفظشون کنه، و در واقع دیگه کسی باقی نمونده که بتونیم راجبش تعبیر جامعه معقول و منقول بکنیم در این عصر. و ایشون خب این ویژگی رو داشتن، هم فقه تدریس میکردن و تحصیل کرده بودن و هم فلسفه، و جمع کرده بودن بین علوم عقلی و علوم نقلی. و خب از طرفی نگاه عقلی به معارف دینی داشتن و هم از طرفی نگاه الهی به علوم عقلی. و خب این یک نقطه جمعی بود که خود امام خمینی، مرحوم علامه حسنزاده آملی و بعضی علمای خاص این عصر کسانی بودن که در این تراز، و علامه طباطبایی که خب سرآمد همه بزرگان هستن، در این تراز قرار داشتن. و این نقطه جمع نقطه خیلی مهمیه. و مثلا فیلسوفان بزرگ ما هم که صاحب مکتب بودن، مثل ملا صدرا و شاگردش فیض کاشانی، این هم در این تراز، یا خواجه نصیرالدین طوسی، کسانی بودن که بین اضلاع مختلف معارف دینی ما جمع برقرار میکردن. و خب یه دلیل مهمش این بوده که تسلط به فلسفه داشتن، چون فیلسوف میتونه از یک نگاه بالاتر و برتر علوم رو دستبندی بکنه. میدونید فلاسفه بودن که تقسیم بندی علوم رو طرح میکردن، یعنی ارسطو و بعد معلم ثانی فارابی و بعد میرداماد، اینا که مثلا لقب معلم گرفتن، اینا کسایی هم که ترتیب علوم رو طرح کردن، فارابی در احصاء العلوم. فیلسوفه که میتونه علوم رو از یک زاویه بیرونی بهشون نگاه بکنه و جای هر علمی رو تعیین بکنه، اصول هر علمی رو معین بکنه، و اونه که میتونه نقطه جمع و وحدت علوم رو درک بکنه و تعیین بکنه،
خصوص که اهل تزکیه هم باشه و این آموزش فلسفی رو همراه با تزکیه هم پی بگیره.
بله.
یعنی این که شما میفهمید درس عرفان همیشون میدادند، در حقیقت نشان دهنده اون بستر بسیار مناسب و فضای بسیار مطلوبی است که ما در فیلسوفان سنت اسلامی میبینیم، ولی در برخی از این شخصیت ها پررنگتر میبینیم.
بله بله.
منش عرفانی ایشون چقدر روی تدریس فلسفیشون تأثیر گذاشته بود؟
ببینید ایشون، حالا میتونیم بگیم که یک مراقبتی داشتند که بین علوم خلط واقع نشه. یکی از اصول فکریشون این بود که فلسفه فلسفه است، عرفان عرفانه، منطق خودش رو داره، فقه فقهه. و این مشربیه که ما میدونیم که علامه طباطبایی هم تقریبا همین مشرب رو داشتن. در نسبت بین فقه و فلسفه امام خمینی هم همین مشرب رو داشتن. از اختلاط بیهوده علوم ایشون پرهیز میکردن، حتی بعضی از فلاسفه بزرگ اسلامی رو هم از این بابت نقد میکردن، در این حالی که مثلا ملا صدرا ایشون، البته خب میدونید ایشون معروف بودن به فیلسوف سینوی که در واقع حکمت مشرا رو تدریس میکنن. البته ما نزد ایشون هم اسفار خوندیم، بخشای از اسفار رو هم کامل به صورت کامل منظومه رو خوندیم، شرح منظومه رو خوندیم. یعنی فلسفه صدرایی رو تدریس میکردن و اعتقاد داشتن به ابتکارات ملا صدرا، ولی در روش شناسیشون در فلسفه روش ابن سینا رو ترجیح میدادن، از این جهت که ابن سینا وقتی وارد فلسفه میشه جز استدلال عقلی بنده چیز دیگه ای نیست. البته معارف دینی رو سعی میکنه اثبات بکنه، طرح بکنه، حتی عرفانیات رو، نمط نهم اشارات بالاترین درس عرفانه، یعنی حتی شاید ما بگیم که اون چیزی که ابن سینا، خود در واقع منتقد بزرگ ابن سینا فخر رازی، میگه که هیچ کس مثل ابن سینا نتونسته مقامات عارفان رو آنچنانی که در نمط نهم ابن سینا بیان کرده بیان بکنه. ولی ابن سینا در عین مراتب عرفانی که داشته، خود ابن سینا هم همینطور بوده، حالا شاگرد ایشون یا در واقع ادامه دهنده راهشون آیت الله مصطفوی هم همینطور بودن، ابن سینا خودش صاحب مراتب عرفانی بوده. من حتی یه جایی در عین القضات همدانی در رساله عین القضات که جزو دیگه اون شذوذات عرفاست، جزو اون عرفای خیلی دیگه آخر سیمه دیگه، ایشون ابن سینا رو بالاتر از ابو سعید ابوالخیر میدونه حتی، و ابن سینا رو صاحب مراتب خیلی بالای عرفانی میدونه. یعنی که بعدن حالا یک جورایی خیلی ها میان متلک به ابن سینا میزنن و ابن سینا رو مثلا صاحب عقل میدونن و خودشون عارف میدونن، اینا تقسیم بندی های بعدیه، ولی عرفان نظری ما ریشه در آراء ابن سینا داره بسیار از بخشاش. حالا مقصود این که در واقع سبک ایشون هم اینطور بود که در مقام فلسفه سعی میکردن اینها رو خلط نکنن، اما در کنارش همیشه تزکیه و در واقع اون آداب اخلاقی اینها که خب اصلا سیره و سنت خود ابن سینا هم بوده. خودش میگوید که در واقع هر جا مسئله مشکلی بر من پیش میامد من دو رکعت نماز میخوندم و اون مسئله بر من حل میشه.
متشکرم. مباحث آغازین خودمون رو با آقای دکتر شهرستانی در استودیو جامع جمع آغاز کردیم. آقای دکتر محمدزاده دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق علیه السلام میهمان دیگر برنامه ما هستن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر محمدزاده، خوشحالم که از طریق خط تلفن در خدمتتون هستیم.
سلام شبتون بخیر. بنده هم عرض سلام هم دارم خدمت شما میهمان ما شنونده.
متشکرم آقای دکتر. صحبتمون آقای دکتر شروع کردیم با آقای دکتر شهرستانی.
بله.
از منش فلسفی آیت الله مصطفوی برای ما بحث آغازین خودتون رو در نقطه عظیمت گفتگو بفرمایید که منش فلسفی آیت الله مصطفوی که شاگرد شیخ محمد تقی آملی است، شاگرد آیت الله رفیع قزوینی است و مشرب عرفانی هم داره، چه نوع منش فلسفی است؟
بله، با نام خدا
صداتون آقای دکتر صداتون قطع و وصل میشه، اجازه بدید که من اگر امکانش هست شماره ثابت بفرمایید دوستان الان تماس بگیرم با جناب عالی که ما صدای جناب عالی رو واضح داشته باشیم. بله، تا این ارتباط برقرار بشه با استاد دیگری فرزند آیت الله مهدوی کنی، آقای دکتر سعید مهدوی کنی، رئیس پیشینه سرپرست پیشین دانشگاه امام صادق که خودشون هم از نزدیک با آیت الله مصطفوی در تلمذ و تحصیل و مدرس و بهره‌مندی بودن گفتگوی خودم را آغاز بکنم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر سعید مهدوی کنی، خوشحالم که خلاصه توانستیم در برنامه صوفیا خدمت جناب عالی باشیم ولو از طریق خط تلفن.
سلام علیکم. عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان محترم. خوشبختم از این توفیقی که امشب حاصل شده و در این ایام عزای ابا عبدالله من تسلیه عرض میکنم و همچنین رحلت استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله سید حسن مصطفوی رو خدمت همه دوستداران و شاگردان ایشون تسلیت عرض میکنم. خوشبختم از این که امشب این برنامه در این فرصت به آرا و اندیشه و زندگی این استاد بزرگوار اختصاص پیدا کرده.
سلامت باشید آقای دکتر. همین سوالی رو که من با آقای دکتر محمدزاده مطرح کردم با جناب عالی طرح بکنم، انشاءالله ارتباطتون با آقای دکتر محمدزاده هم دوباره برقرار خواهد شد. شخصیتی چند وجهی است آیت الله مصطفوی که در حقیقت هم در فلسفه سینوی ممحض است و استاد و هم نگاهی عمیق به ملا صدرا داره، زیست و مشرب عرفانی او هم در مسیر زندگی او کاملا نمود داره. اما این منش فلسفی که شما از آیت الله مصطفوی سراغ دارید در مدرسه او از نزدیک با ایشون سالها در دانشگاه امام صادق همدل و همراه بودید، یه مقدار از اون منش فلسفی برای ما صحبت بفرمید.
خدمت رو عرض کنم که همجوری که جناب آقای دکتر شهرستانی هم می فرمودن ویژگی ایشون همین در واقع توجه به ابعاد مختلف علمی در حوزه های مختلف و تدریس و مطالعه و بیان علوم در فضای همون رشته ها بود. من میخوام اینجا یک نکته ای رو در این بحث جامعیت، چون بحث جامعیت
معقول و
منقول الان ذکر شد، یک نکته ای رو اضافه کنم به صحبت های جناب شهرستانی و عرض کنم که ایشون حسب آنچه که تعریف هم میکردن از استاد بزرگوارشون علامه رفیع قزوینی، تقید به این داشتن که حتما در کنار تدریس مباحث فلسفی به تدریس فقه و اصول هم بپردازن. لذا چهره‌ای که از ایشون در دانشگاه برای شاگردان ایشون ترسیم شده بود چهره صرفا فیلسوفانه نبود، چهره ایشون چهره یک فقیه هم بود که مقید بودن به این تدریس، یعنی به طوری که بعضی اوقات حجم واحدهای تدریس ایشون در حوزه فلسفه وقتی زیاد میشد ایشون مصر بودن که این واحدها محدود بشه تا بتوانن فقه و اصول رو حتما تدریس داشته باشن.
عجب.
بله، من خودم هم این توفیق رو داشتم که بخشی از فقه و اصول خودم رو هم در مراتب مختلفش در سطوح مختلفی که ما خب به تدریج خدمتشون بودیم، سالهای سال تحصیل می کردیم، خدمتشون مطالعه بکنیم. یکی از نکاتی که خیلی ایشون هم در مباحث نقلی و حتی در مباحث مربوط به فلسفه ایشون بهش اصرار داشتن توجه به بحث روایت بود. ایشون یک دوره کامل بهار رو مطالعه فرموده بودن، اونم با تعمق.
عجب.
و به ما هم توصیه می‌کردن که بله و به ما هم توصیه می‌فرمودن که کتب اصلی روایی رو در اختیار داشته باشید و